بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان نیروی انتظامی اصفهان گفتند شلیک پدافند هوایی کارخانه تبدیل اورانیوم برای آزمایش دفاع هوایی بوده است. یک پژوهشگر فرانسوی که در ایران ممنوع الخروج شده بود امروز تهران را ترک کرد. پیش از تعطیل کردن راکتور هسته‌ای کره شمالی می‌خواهد از واریز شدن پول خود به حسابش اطمینان حاصل کند. سلام، ساعت 18:30 به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز 24 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 13 آوریل سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در یک ساعت آینده و در مجله شامگاهی میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را همکارم ژان خاکزاد به آگاهی ما میرساند. آقای خاکزاد، شامگاهتان خوش.
با سلام به شما آقای کارونی و هر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به دنبال شنیده شدن صدای شلیک هوایی عصر روز پنجشنبه در اصفهان، تقی علوی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی این استان گفته است این صداها ناشی از شلیک پدافند هوایی مرکز UCF یا کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان برای آزمایش و تمرین دفاع هوایی از این مرکز بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از یکی از مقام‌های آگاه گفته است طی سال‌های گذشته هر 3 ماه یک بار مانور دفاع هوایی کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان برگزار می‌شد، اما به دلیل شرایط حساس نظامی حاکم بر منطقه از فاصله زمانی میان برگزاری این تمرین‌ها کاسته شده است. وزارت خارجه فرانسه تایید کرد که استفان دوانیون پژوهشگر فرانسوی امروز تهران را ترک کرده است. استفان دوانیون اسلام‌شناس و متخصص امور آسیای میانه که برای مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه کار می‌کند، روز 30 ژانویه برابر با 10 بهمن ماه به هنگام عکسبرداری از یک مراسم مذهبی در شهر کنارک در نزدیکی چاه بهار در استان سیستان و بلوچستان دستگیر شد و پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد، اما پلیس جمهوری اسلامی گذرنامه او را باز نگردانده بود. در حالی که مهلت نهایی برای آغاز برچیدن راکتور هسته‌ای کره شمالی روز شنبه به پایان می‌رسد، مقام‌های آن کشور همچنان در انتظارند تا اطمینان حاصل کنند که 25 میلیون دلار پول ضبط شده در بانک در مکائو به حساب کره شمالی واریز شده است. آخرین آمار قربانیان سوء قصد انتحاری دیروز در مجلس عراق 1 کشته و 22 زخمی اعلام شد. پیشتر اعلام شده بود که در آن انفجار 8 نفر کشته شدند. مجلس عراق امروز جلسه ویژه‌ای را به یاد محمد عواد، نماینده مجلس از فراکسیون وفاق ملی که در انفجار دیروز کشته شد، برگزار کرد. آقای کارونی؟
آقای خاکزاد، از شما ممنونم که تازه ترین خبرهای این ساعت را به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش‌ها و گفتگوها را خواهیم شنید. نامه احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و گفتگویی در این مورد با یک روزنامه‌نگار در اروپا. گزارشی از تیراندازی نیروهای انتظامی در شهر مریوان و کشته شدن 2 نفر که اعتصاب یک روزه را در این شهر به همراه داشت. تأکید رئیس کمیسیون انرژی و حمل و نقل دومای روسیه بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر نیروگاه اتمی بوشهر از سوی مسکو از مانی کسروی. گزارشی از توماج تاهباز در مورد انفجار بمب در پایتخت الجزایر توسط القاعده. برنامه از جمعه تا جمعه و تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب. احمد زیدآبادی در نامه خود به آیت الله خامنه‌ای نوشته است هر گونه انتقاد و یا پرسش از رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران عبور از خط قرمزی است که عملاً در ایران اعمال می شود و سپس این پرسش را مطرح کرده است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفته‌ها و عملکرد وی عملاً در جامعه ایران ممنوع است. این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران سپس در مورد بحث دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته‌ای که ایران را اسیر بحرانی بین‌المللی کرده نوشته است: تبعات منفی تحریم فزاینده ایران و یا احتمال حمله نظامی به مراتب پرهزینه‌تر از فایده‌های دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای است. احمد زیگابادی با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی ایران که چرا وی اصرار دارد همه ایرانیان ارزیابی او را از شرایط داشته باشند و اگر جز این باشد به تعبیر وی حرف دشمن را تکرار می کنند و یا به گفته برخی از مقامهای امنیتی از عوامل دشمن هستند، پرسیده است آیا از نظر رهبری یک ایرانی بر مبنای مطالعات خود نمی تواند ارزیابی متفاوتی نسبت به وی از شرایط ایران داشته باشد؟ و اگر ارزیابی متفاوتی داشت نباید از حق بیان آن برخوردار باشد و اگر یک ایرانی بر اساس تجربه و نگاه خود ایران را در معرض خطر ببیند آیا میتوان او را به دلیل نگرانیش از آینده مجرم و شریک دشمن دانست و به ترس و رعب متهم کرد؟ آقای زیدآبادی در نامه خود با آیت الله خامنه ای تأکید پی در پی وی و نزدیکانش بر مرعوب بودن طرفداران انعطاف در برنامه هسته‌ای را باعث تعجب و تأسف دانسته و نوشته است: از آیت الله خامنه ای نمیخواهد که نظر خود را فرو گذارد و نظر دیگران را بپذیرد، اما از او میخواهد درباره مسئله‌ای که به سرنوشت تک تک ایرانیان مربوط میشود اجازه دهد که نظریات و ارزیابی‌های متفاوت در فضای امن و آزاد مطرح شود. خلاصه از نامه احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. در همین ارتباط به گفتگوی آرمان مصطفی با نیما راشدان، روزنامه‌نگار در اروپا گوش می‌کنیم.
از آقای نیما راشدان، روزنامه‌نگار ایرانی در اروپا می‌پرسم آیا سیستم حکومتی آیت الله خامنه‌ای همان گونه است که احمد زیدآبادی در نامه سرگشادش توصیف می‌کند؟
پاسخ این سوال یک مقداری نکته ابهام درش هست. همیشه این سوال بوده که آیا این ساختارها هستند که افراد رو به سمت توتالیتاریسم مطلق میبرند؟ آیا این ساختارها هستند که امثال استالین یا کاسترو و دیگران را میسازند؟ و یا اینکه این ویژگی در داخل این افراد وجود داره، خودشون رو میان در مجراهای این سیستم قرار میدن، بالا میرن در همین سیستم و برای خودشون شأن ولایت مطلقه قائل هستند در داخل ایران؟ به هر حال دیدگاه خودشون رو دیدگاه اصیل، مصلح و تنها دیدگاه ممکن میدونند. فراتر از این، آقای خمینی در عرصه بین‌المللی میگفت که اگر کسی خلاف نظر من مطلبی رو بگه، من اجازه دارم که فتوای قتل او رو صادر کنم. لذا اصولا من نمیدونم چقدر میشه با آقای خامنه‌ای که در چنین حکومتی داره رهبری میکنه و از چنین اختیارات قانونی اصل سرده قانون اساسی بهره‌منده، توقع داشت که بیاد و به دیدگاه‌های دیگه هم اجازه ظهور بده. وقتی لفظ مطلقه رو آقایون آوردن در نص قانون اساسی، اصولا هیچ نوع قدرت مشروع دیگری در ساخت قانون اساسی این نظام وجود نداره. نهایتا این رهبر است که بر اساس مشاوره‌ای که به او داده می‌شود، افرادی که شخصا بهشون اعتماد داره، تصمیم رو اتخاذ میکنه و این تصمیم قانونی و لازم الاجراست. هیچ کس دیگری هم به قول معروف این رو نمیتونه لغو کنه و نمیتونه این رو حق و تعدیل کنه.
در این نامه سرگشاده، احمد زیدآبادی از اینکه به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی جنبه ایدئولوژیک یا اعتقادی داده شده انتقاد می‌کند و خواستار بررسی سود و زیان‌های این برنامه است. آیا سخنان احمد زیدآبادی در این زمینه را باید نظرات تنها یک نفر دانست یا آن را می‌توان نظرات دست کم بخشی از مردم ایران به شمار آورد؟
دستگاه تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر منافع ملی نیست و این در قانون اساسی برش تاکید شده. فرض بفرمایید حمایت از نهضت‌های آزادی بخش اسلامی در سراسر جهان وظیفه دولت ایران است، چه بر منافع ملیش استوار باشد و چه نباشد، این در قانون اساسی کشور تاکید شده. فرض کنیم که آقای زیدآبادی در این جهتگیری تنها نباشند، فرض کنیم که حتی پاره ای از دولتمندان جمهوری اسلامی همینطور فکر کنن، اصلا فرض کنیم خود آقای هاشمی رفسنجانی همین گونه فکر میکنه. وقتی که بر اساس ساختار این نظام آقای خامنه ایست که فصل الخطاب و آخرین حرف رو میزنه و آقای خامنه ایست که رأی رو داره بر اساس این که آقا ما در قضیه هسته چه کار بکنیم، که این دیدگاه خیلی وسیع و طیف باشه و چه افراد بسیار زیادی به اون معتقد باشن، چه فرض بفرمایید که اکثریت پارلمان ایران به این معتقد باشه، تأثیری در انتهای قضیه نمیکنه. نهایتا آقای خامنه ای است که اجازه داره برنامه هسته‌ای رو متوقف کنه، اجازه داره با ایالات متحده مذاکره کنه. این زیاد سوال اساسی نیست که این دیدگاه آقای زیدآبادی از چه میزان حمایت عمومی در بین نخبگان برخورداره. اصولا ساختار حکومت جمهوری اسلامی هیچ نگاهی به نظر عمومی نخبگان نداره.
در پایان این نامه سرگشاده، احمد زیدآبادی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است با توجه به اینکه مسئله پرونده اتمی به سرنوشت یکایک مردم ایران مربوط می شود، اجازه دهد تا نظرات و ارزیابی های متفاوت در این مورد در فضای امن و آزاد مطرح شود.
ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. در سومین گزارش مجله شامگاهی به مسکو می رویم. رئیس کمیسیون انرژی و حمل و نقل دومای روسیه بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر نیروگاه اتمی بوشهر تاکید کرده و گفته است روسیه از سال 1995 میلادی مسئولیت این مهم را بر عهده گرفته است و برای وجهه جهانی این کشور درست نیست که ساخت یک نیروگاه 12 سال به طول بیانجامد. وی گفت نمایندگان دوما در نظر دارند با احضار سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه از وی در این مورد سوال کنند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
رئیس کمیسیون انرژی پارلمان روسیه میگوید مسکو باید درباره مسائل مربوط به پرداخت‌های مالی و جدول زمانبندی نیروگاه اتمی بوشهر به صورت دقیق با طرف ایرانی به توافق برسد. والنتین ایوانوف امروز جمعه در جمع خبرنگاران گفت خودداری روسیه از تکمیل به موقع نیروگاه بوشهر به معنای از دست دادن اعتبار خود نزد کشورهای سفارش دهنده به روسیه در ساخت نیروگاه اتمی در ترکیه، مصر و دیگر کشورهای عربی در آینده خواهد بود. این کارشناس انرژی هسته‌ای گفت ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و امضا کننده NPT بوده و برنامه هسته‌ای این کشور قانونی است. آقای ایوانوف فشار برای توقف این فعالیت‌ها را غیرقانونی و دارای اهداف سیاسی خواند و گفت کلیه عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تحت کنترل دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و حتی مسئله احداث این نیروگاه شامل تحریم‌های سازمان ملل نیز نمی‌شود. از این رو دلیلی برای تأخیر در راه‌اندازی آن وجود ندارد و مسئولان اتمستروی اکسپورت باید هرچه سریع‌تر اقدام به ارسال سوخت مورد نیاز و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر کنند. از سوی دیگر سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه امروز جمعه در یک گردهمایی انرژی در روسیه گفت طی 30 سال آینده قرار است 300 تا 600 گیگاوات ظرفیت جدید برق هسته‌ای در جهان ساخته شود و روسیه قصد دارد 20% این بازار را از آن خود کند. به گفته آقای کرینکو روسیه به منظور فعالیت در صنعت هسته‌ای غیر نظامی و رقابت با سازندگان اصلی نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان در صدد ایجاد شرکت اتم پروم برآمده است. وی خاطر نشان کرد روسیه با ایجاد شرکت اتم پروم بر عزم خود برای ایفای نقش مهم بین‌المللی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان تاکید خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
تا لحظات دیگر ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا خواهید شنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221-1241-13.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. گزارش از شهر مریوان در استان کردستان هاکیست که تیراندازی روز 20 فروردین ماه نیروهای انتظامی به سرنشینان یک اتومبیل در مرکز مریوان 2 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران 2 مجروح دیگر تحت مراقبت نیروهای امنیتی هستند. در همین ارتباط محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که حادثه تیراندازی در مریوان چگونه پیش آمد میگوید
ظاهرا اینا یه اتومبیل داشتن اونجوری که میگن رفتن نزدیک به مرزی اونجا الان عبور مرور داشتن چجوری بودن تحت تعقیب نیروهای بسیار انتظامی امنیتی قرار گرفتن و در داخل شهر ظاهرا ایستادن و اینا متوقف نکردن و تیراندازی شد. حالا دارم نگاه امنیتی میگن که اینا که فعالیت سیاسی هم داشتن، یعنی ارتباطی داشتن با گروه های سیاسی چیزی بودن و تحت تعقیب بودن و اونا اطلاع داشتن دفع نیروه های امنیتی. در واقع
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اشاره به این موضوع، برخی از افرادی که در مرز رفت آمد می کنند با احزاب کرد مستقر در کردستان عراق ارتباط دارند و برخی دیگر هم دارای قوم و خویش در این احزاب هستند و گاهی برای دیدار آنها به مرز می روند می افزاید.
ما روزانه اخباری دریافت می کنیم در ارتباط با همین افرادی که ارتباط گرفتن با این احزاب، تماسی داشتن، حالا تماس تلفنی بوده یا هرچی بوده، تلفنشون تحت کنترل بوده یا رفتن مرز اون مرزی رفت آمدی داشتن، به حال اینا به طریقا یا دستگیر میشن، بازداشت میشن، براشون حکم صادر میشه. خیلی سرامانه، این چیز طبعه میشه گفت یه عادی شده این مردم منطقه.
محمد صدیق کبودوند همچنین اضافه می‌کند که سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حال تهیه گزارشی در خصوص حقوق بشر در شهرهای کردنشین ایران است.
ما الان داریم به گزارش سالانه‌مون در سال 85 سالی که گذشت، اون افرادی که البته فقط گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و یک شبکه خبری که ما داریم، اون خبرهایی که گرفتن اینا کامل موثقه و از اعضای خود سازمان تو شهرهای مختلف داریم، از مریوان گرفته تا سردشت و بانو و سقز و شهر دیگر. گزارش هایی که ما میگیریم خودمون پایان سال یک خلاصه از اون گزارش میگیریم و در واقع میتونیم گزارش سالانه ارائه میدیم. این چند روز دیگر اعلام خواهیم کرد. اینا این گزارش هایی که ما داریم هیچ کدومش تو منابع رسمی و اون منابع خبری رسمی مثل منابعی که تو داخل کشور هستن و یا حتی اون غیر رسمی مثل احزاب اینا هیچ کدوم از اون موارد نیست.
آقای کبودوند همچنین خبر اعتصاب روز سه‌شنبه مردم شهری مریوان در اعتراض به تیراندازی روز 20 فروردین را تایید می‌کند و می‌افزاید
این اعتراضی که مردم شهر داشتن و مراکز بازار و مراکز فروش و دکان‌های را تعطیل کردن و در واقع در اعتراض منقضی بود، حالت یک اعتصاب عمومی داشت.
در این میان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران گزارش داده است که نیروهای امنیتی خانواده کشته شدگان را تحت فشار قرار دادند که نباید مراسمی برای فرزندانشان برگزار کنند. محمد صدیق کبودوند با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع میگوید اما در موارد مشابه در شهرهای مانند بانه، سردشت و مهاباد چنین فشارهای از سوی نیروهای امنیتی بر خانواده کشته شدگان وجود داشته است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. در پنجمین گزارش این ساعت به الجزایر می رویم. کشوری که در شمال آفریقا قرار دارد و الجزیره پایتخت آن، روز چهارشنبه شاهد انفجار یک بمب بود و پس از گذشت یک روز القاعده مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده گرفته است. البته پیشتر از نزدیکی گروه های سلفی احتمالاً دخیل در بمب گذاری با القاعده سخن به میان آمده بود. حضور القاعده در این بمبگذاری بزرگ بر نگرانی ها از احتمال شکلگیری موج جدیدی از خشونت ها و عملیات تروریستی در این کشور افزوده است. به ویژه پس از خشونت هایی که بین سالهای 1992 تا 2002 میلادی در این کشور وجود داشت و جان نزدیک به 200,000 نفر را گرفت. توماج تاهباز گزارش میدهد.
روز گذشته شبکه القاعده با انتشار پیام اینترنتی مسئولیت بمبگذاری در نزدیکی دفتر نخست وزیری در الجزیره پایتخت الجزایر را بر عهده گرفت. این بمبگذاری دو روز پیش 11 آوریل جان دست کم 30 نفر را گرفت و بیش از 150 مجروح را روانه بیمارستان کرد. پیام اینترنتی توسط گروهی که خود را القاعده در مغرب اسلامی معرفی می کند منتشر شده است. این گروه چند ماه پیش نیز مسئولیت بمبگذاری‌های دیگری را در این کشور بر عهده گرفته بود. الجزایر یکی از بحرانی‌ترین مناطق در آفریقای شمالی به شمار می‌رود. سال 1992 پس از آنکه اسلام‌گرایان جبهه نجات اسلامی در دور اول نخستین انتخابات فراگیر و چند حزبی مجلس این کشور به پیروزی دست یافتند، نظامیان الجزایر دور دوم را منتفی و جبهه نجات اسلامی را غیرقانونی اعلام کردند. در نتیجه این کشور وارد جنگی داخلی شد که با کشتارهای بزرگ غیر نظامیان همراه بود و از پیان نزدیک به 200,000 نفر جان خود را از دست دادند. از چند ماه گذشته موج جدیدی از عملیات تروریستی سبب شده است تا نگرانی ها از شکل‌گیری یک جنگ داخلی یا بحران انسانی دوباره شدت بیابند. پس از آنکه شنیده ها و تحلیل ها خبر از نزدیک شدن گروه شبه نظامی موسوم به گروه سلفی برای تبلیغ و جهاد به شبکه القاعده دادند، این نگرانی ها دوچندان شدند. ماگنس رانستورپ، کارشناس تروریسم در کالج دفاع ملی سوئد، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد این گروه می گوید.
This goes back some time. I think that the fact that you had this creation of the Salafist group of combat and preaching that came out of sort of
من فکر میکنم ریشه گروه سلفی برای تبلیغ و جهاد به شبه نظامیان ارتش اسلامی دهه 90 باز می‌گردد. اونها کاملا تحت تاثیر اسامه بن لادن و ایمن الزواهری بودند. عملیات خودشون رو بر روی نیروهای نظامی، پلیس و مسئولین نظام متمرکز می‌کردند و از هدف قرار دادن غیر نظامی‌ها دوری می‌جستند. من فکر می‌کنم همراهی گروه سلفی برای تبلیغ و جهاد با القاعده در مغرب همچنان ادامه دارد.
در ماه‌های گذشته یکی از هدف‌های حمله‌های تروریستی کارکنان خارجی مشغول به کار در الجزایر به ویژه در زمینه استخراج نفت بودند. به گفته ماگنس رانستورپ، کارشناس تروریسم، سال‌های 2002 و 2003 زمان مهمی در نزدیک‌تر شدن گروه‌های اسلامگرای تندروی داخل الجزایر و شبکه القاعده اند.
هیچ مسئله پنهان نیست که از سالهای 2002-2003 به بعد گروهی از افرادی که تحت عنوان جناح چپ شبکه قدیمی تر القاعده شناخته می شدند در الجزایر حضور داشتند. این گروه تلاش می کرد اتحاد بیشتری با تندروهای الجزایر ایجاد کنه و از لحاظ فنی و حتی تاکتیکی تجربه و کمک بیشتری در اختیار اونها بگذاره.
با به پایان رسیدن دهه 90 و آغاز قرن 21 نشان کمی از گروه‌های تندرو و عملیات تروریستی در الجزایر به جا مانده بود. حمله‌های اخیر نگرانی از فعال شدن این گروه‌ها را زیاد کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. گزارش دیگر این ساعت به یک بمب‌گذاری دیگر اما در عراق اختصاص دارد. در همین ارتباط برخی تحلیلگران می‌گویند که جنگ داخلی در عراق آغاز شده و همزمان روز جمعه رهبران عراق خواهان اتحاد ملی شدند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
رهبران قومی و مذهبی از سراسر عراق روز جمعه و در نشست ویژه پارلمان این کشور خواهان اتحاد ملی در عراق شدند. این نشست با تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از حمله انتحاری مشابه آنچه روز پنجشنبه 12 آوریل در پارلمان رخ داد برگزار شد. یکی از مقام‌های عالی رتبه دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفت که مقام‌های امنیتی عراق پیش از انفجار روز پنجشنبه در پارلمان به اطلاعاتی دست یافته بودند که نشان می‌داد شورشیان ساختمان پارلمان را به عنوان هدف یک حمله تروریستی انتخاب کردند. انفجار روز پنجشنبه در پارلمان عراق به کشته شدن یکی از نمایندگان مردم در پارلمان انجامید. یک گروه که از سوی القاعده حمایت می‌شود و می‌گوید که برای برپایی حکومت اسلامی در عراق مبارزه می‌کند، با انتشار بیانیه‌ای در اینترنت مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در منطقه سبز بغداد را پذیرفت. منطقه سبز بغداد همواره با شدیدترین تدابیر امنیتی کنترل می‌شود، چرا که تشکیلات اداری و بسیاری از ساختمان‌های حساس چون پارلمان در آن قرار دارد. یکی از نمایندگان ارشد ائتلاف شیعیان در پارلمان عراق خبر داد که 3 از کارکنان کافه‌ای در منطقه سبز به ظن دست داشتن در حمله انتحاری به پارلمان دستگیر شدند. همزمان وزارت کشور عراق اعلام کرده است که جزئیات تحقیقات خود را در این ارتباط منتشر نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تدابیر امنیتی روز جمعه برای نشست پارلمان به شکل بی‌سابقه‌ای شدید بوده است. تمامی خودروها به همراه رانندگانشان بازرسی می شدند، ایستهای بازرسی برای بررسی موبایل ها برقرار بوده و همچنین خیابان های منتهی به پارلمان نیز مسدود بودند. این گزارش می افزاید که پلیس عراق در مناطق مختلف شهر به خانه های یورش برده است. انفجار بمب در رستوران پارلمان عراق در حالی رخ داده است که در 2 اخیر نیروهای آمریکایی به همراه ارتش عراق عملیات گسترده‌ای را برای سرکوب شورشیان انجام دادند و این تصور عمومی وجود داشت که دولت مردان عراق برای مدتی از حملات تکان دهنده در امان خواهند بود. در حالی که برخی تحلیلگران منطقه میگویند که جنگ داخلی میان اکثریت شیعه و اقلیت سنی در عراق آغاز شده است، عادل عبدالمهدی معاون شیعه رئیس جمهوری عراق گفت چه در داخل دولت و چه در خارج از دولت و خارج از روند سیاسی عراق همه با هم باید برای وضع پیش آمده یک راه حل پیدا کنیم. خود آقای عبدالمهدی نیز در ماه فوریه از یک حمله انتحاری جان سالم به در برده بود. پیش از این تمامی فراخوان‌های رهبران با نفوذ عراقی برای وحدت ملی با شکست روبرو شده است.
همانطور که در گزارش توماج طاهباز و کیوان حسینی شنیدید، تنش میان سنی ها و شیعیان روز به روز شدت میگیرد. امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه های امشب به همین مسئله پرداخته است. در گفتگو با محمود صدری، استاد جامعه شناسی در دانشگاه زنان تگزاس، جلال جلالی زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و استاد فقه شافعی در دانشکده الهیات، و تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی، به بخش کوتاهی از این گفتگو گوش میکنیم.
آیه محمود صدری، علت این که نگرانی درباره افزایش تنش‌ها میان شیعیان و سنی‌ها در میان آگاهان سیاسی و دانشگاهیان در غرب زیاد شده چیه؟
این البته تابع شرایط خاورمیانه هست. معمولا در عام مردم غربی‌ها هیچ گونه آگاهی نسبت به اسلام نیست، چه برسه به آگاهی نسبت به مسائل شیعه و سنی، و میزان آگاهی در رابطه مستقیم با بحران‌های منطقه. من بیاد دارم در زمان گروگان‌ها تصور عام مردم آمریکا این بود که این شیعه ها اینها آدمای شری هستند. اسلام به دو بخش تقسیم میشه، اونایی که آدمای خوب و سالمی هستن اونا سنی هستن، شیعه ها اون کسایی هستن که طرفدار آیت الله خمینی هستن، و این تصور اینا این بود. الان شما نگاه میکنید 20 تا 25 سال بعد تصورشون درست الان برعکسه، به علت مشکلاتی که در عراق وجود داره. اینا میگن سنی ها اون آدمایی هستن که شرن و شیعه ها خوبن. البته نه اون درست بود و نه این درسته. این فقط به عنوان نمونه ای بنده عرض کردم که آگاهی مردم عام غربی ها تابع بحران هایی است که در جهان اسلام اتفاق میفته.
آقای جلالی زاده، در ایران ابراز نگرانی همزمان رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان جمهوری اسلامی در یکی دو سال گذشته از افزایش تنش میان شیعیان و سنی ها در منطقه بازتاب دهنده چه واقعیتیه؟
متاسفانه بعضی از مشکلاتی که در کشورهای اسلامی هست مربوط به خود مسلمان هاست، و بعضی از مشکلات مربوط به خارج از حیطه سرزمین‌های اسلامی. آنچه که مربوط به کشور ما ایران هست، با توجه به ریشه های فرهنگی، قدمت تاریخی و تمدنی ایران زمین، ایرانی ها به آسانی در کنار هم زندگی مسالمه آمیزی داشتند. اما متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب، در حالی که همه مسلمانان امیدوار بودن که ایران در آن مهد وفاق و سازش و هماهنگی بین کشورهای اسلامی مطرح بشه، بنابراین در ایران شاهد یک بازگشت به گذشته هستیم که بسیار ناامید کننده است. می‌بینیم به هر صورت بعضی از مراکز قدرت، بعضی از مراکز علمی در حوزه‌ها موافق چنین تغییراتی نیستند. مشخص است شیعیان در عراق مدت مدیدی حالا مثلا شش ششار و ستم استرام از بعد بودن، امروز آزاد شدن، دنبال حقوق خودشون هستن. از این طرف هم در ایران ما شاهدیم که حدود 10-15 میلیون اهل سنت به عناوین مختلف از حقوق خودشون در ایران محروم شدن.
آقای رحمانی، تنش ها میان شیعیان و سنی ها سرچشمش تا چه حد در خود این آموزه هاست، آموزه های مذهبی شیعیان و سنی ها، و تا چه حد در بیرون آن؟
اگه بخوام این اختلافی که بین شیعه و سنی وجود داره نگاه کنیم، به نظر من چند تا موضوع امروز باید مطرح کنیم. یکی مسئله بینشیه در بخش روحانیون اهل سنت و در بخش روحانیون شیعه. مثلا به عنوان مثال تیپایی مثل قروی، قلمداران، مثل برقایی تو تاریخ ما، اینا روحانیونی بودن که سعی کردن اختلاف شیعه سنی کم کنن. حتی در میان روحانیون خوشفکر ما مثل آقای منتظری و مطهری چندان دیدگاهشان مورد توجه قرار نگیره. روشنفکران مذهبی و دینی به این مسئله توجه کردن، ولی چون نفوذ روحانیون نداشتن نتوانستن اینو در میان مردم ببرن، ولی به عنوان ایده مطرح کردن. یه مسئله مهمتری در کنار این وجود داره، یک سابقه تاریخیه. 1920 این جریان وهابیت در عربستان یک سری از سنی ها رو، شیعه ها رو تحت سرکوب قرار داده. یک جریانی اونها جریان اخوان بوده در اونجا، البته اخوان مسلمین نه. این جریان اخوان حتی بعدا وسیله خود دولت سعودی سرکوب میشه. اینا معتقد بودن با شیعه ها رو به طور کلی از بین برد. اکثر اینا مهاجرت کردن به منطقه عراق امروزی شیعه قبلی. یک حالت ضدیت وجود داره. بعد از اون سرکوب در 1930 به بعد اومدن به عراق و کشورها حاشیه خلیج فارس. و الان یک نوع تقابل سیاسی تاریخی تا یه حدی میشه گفت حاکم. و عامل سوم بر این رابطه تاریخی منافع سیاسی دو کشوره که تو 27 سال در رقابت با هم یه مدار این مسئله تشکیل کردن، یعنی عربستان و ایران، و این در پاکستان خیلی شعله کشید.
برنامه دیدگاه ها را امشب ساعت 9 از رادیو فردا خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست خلاصه ای مهمترین خبرها را از همکارم جان خاکزاد میشنویم.
با سلامی دوباره به شنوندگان گرامی رادیو فردا. به دنبال شنیده شدن صدای شلیک هوایی عصر روز پنجشنبه در اصفهان، تقی علوی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروهای انتظامی نوستان گفته است این صداها ناشی از شلیک پدافند هوایی مرکز UCF یا کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان برای آزمایش و تمرین دفاع هوایی از این مرکز بوده است. آخرین آمار قربانیان سوءقصد انتحاری دیروز در مجلس عراق 1 کشته و 22 زخمی اعلام شد. پیشتر اعلام شده بود که در آن انفجار 8 نفر کشته شدند. شورای فدراسیون روسیه یا مجلس سنای آن کشور گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در زمینه نقض حقوق بشر را مداخله آشکار در امور داخلی این کشور خوانده و محکوم کرده است. در این گزارش به موارد نقض حقوق بشر در روسیه اشاره شده است. یک فعال سیاسی آذری ایرانی به نام هادی سید جواد موسوی توسط دولت جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. به گفته علی اوسد علیوف، وکیل هادی سید جواد موسوی، وی روز پنجشنبه با هواپیما به تهران فرستاده شد. آقای علیوف این اقدام دولت آذربایجان را ناقض قوانین بین المللی خوانده است. و فرمانده کل ارتش ترکیه خواهان انجام عملیات نظامی علیه شورشیان کرد در مناطق شمالی عراق شد. یاشار بویوکانیت فرمانده ارتش ترکیه در ادامه بر لزوم رایزنی های سیاسی پیش از انجام این عملیات برون مرزی تاکید کرده است. آقای کارونی.
آقای خاکزاد متشکرم. و در ادامه مجله شامگاهی رادی فردا این گزارش ها و گفتگو را می شنوید. گزارشی در مورد آخرین تحولات مربوط به دو فعال حقوق زنان که همچنان پشت میله های زندان به سر می برند. احضار یک فعال کارگری در سقز به مراجع قضایی. برنامه از جمعه تا جمعه و تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب. نسرین ستوده وکیل مدافع محبوبه حسینزاده و ناهید کشاورز میگوید مسئولان دادگاه انقلاب حاضر به پذیرش او و خانواده این دو فعال حقوق زنان نشدند. این اقدام مسئولان دادگاه انقلاب در حالی صورت گرفت که روز سه‌شنبه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای این دو فعال حقوق زنان قرار کفالت صادر شده و آنان می توانند آزاد شوند. به گفته خانواده این زندانیان دایره امنیت دادگاه انقلاب با این عنوان که از سخنگوی قوه قضاییه دستور نمی گیرند حاضر به پاسخگویی به آنها نشده است. گزارش یلدا افسلی را در این مورد می شنویم.
دایره امنیت دادسرای انقلاب در حالی برای دومین بار وکیل محبوبه حسینزاده و ناهید کشاورز دو تن از زنان فعال کمپین 1 میلیون امضا را به دادگاه راه نداد که به گفته علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه این دو با صدور قرار کفالت باید آزاد شوند. علیرضا جمشیدی روز سه‌شنبه 21 فروردین در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال جدید با این عنوان که این دو فعال به اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند گفت که برای آنها قرار کفالت صادر شده و آنها می توانند آزاد شوند، اما به گفته خانواده این زندانیان مسئولان دادگاه با عنوان اینکه از قوه قضاییه دستور نمی گیرند حاضر به پاسخگویی به وکلای مدافع این زندانیان نیستند. نسرین ستوده یکی از دو وکیل مدافع این پرونده در این باره به رادیو فردا می گوید
به هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای اینا قرار کفالت صادر شده است. و تا به حال کفیل معرفی نشده که اینا در زندان به سر ببرن. همین دلیل من چهارشنبه رو اول وقت به اتفاق خانواده موکلان به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و خانواده موکلان هم ضمن معرفی کفیل درخواست کردم که مدارک لازم اعلام بشه، اما متاسفانه قسمت ویژه امنیت اساسا به این دلیل که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی هست از پذیرفتن ما خودداری کرد.
خانم ستوده که هنوز موفق به دیدار با قاضی این پرونده نشده به رادیو فردا گفته است که او حتی نمی‌داند چه زمان باید به دادگاه مراجعه کند.
هیچی به ما اعلام نکردن متاسفانه. ما به زودی منتظریم که به خانواده متهمان اعلام بشه که کفیل خودشون رو معرفی بکنن و موجبات آزادی این متهمان از زندان فراهم بشه.
با احضار سه تن دیگر از فعالان زن به دادگاه انقلاب به نظر می آید جنبش زنان در ایران بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است. روزا قره‌چلو وکیل دادگستری عقیده دارد که این جنبش به دلیل ویژگی هایی که دارد فشار دولت را که تا پیش از این متوجه مطبوعات بود به خود معطوف کرده است.
من فکر میکنم که الان یکی از قوی ترین و فعال ترین جنبش های ایران جنبش زنانه و این اصلا قابل انکار نیست. اگر ما حساب بکنیم الان دیگه روزنامه ها هم گذاشتن کنار، بیشترین توجهشون به جنبش زنانه. یه علتش همبستگی و اعتقادیه که زنان مختلف از سنف‌های مختلف و حتی با عقاید مختلف تو این جنبش هستن که ما میبینیم مثلا بعضی زنها با عقیده اصلاح طلبی نسبت به مثلا قوانین تبعیض آمیز، بعضی زنان با حذف قوانین تبعیض آمیز و به هر حال با دیدگاه‌های مختلف. بعضی زنان که حتی دیدگاه‌های اسلامی دارن ولی اعتقاد به اصلاح قوانین دارن. یه جنبش وابسته و مستعدی شده. یک موردش این هست که به نظر من اینا توجهشون رو معطوف کردن به جنبش زنان. دومین مورد توجه جهانیه و خب بدیهی این افکار عمومی رو چه در داخل کشور چه در سطح بین‌المللی تحت تاثیر قرار میده و برای همین الان دولتی که روی کار هست و حکومت ایران بیشترین توجهش رو به جلوگیری کردن از ادامه فعالیت جنبش زنان و تا حد ممکن پراکنده کردن اون و یا سرکوب اون معطوف کرده.
اقدام بعدی به گفته نسرین ستوده تلاش برای آزادی این دو فعال حقوق زنان است.
ما تلاش خودمون رو برای آزادی اونها به این دلیل که واقعا هیچ اقدامی نکردن که خلاف قانون باشه ادامه خواهیم داد.
محبوبه حسینزاده و ناهید کشاورز روز 13 فروردین در پارک لاله در حالی دستگیر شدند که هنوز جمع‌آوری امضا را شروع نکرده بودند. مقامات قضایی ایران این دو فعال زن که عضو کمپین 1,000,000 امضا هستند را به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند.
گفتگوی یلدا افضلی را با نسرین ستوده وکیل مدافع دو فعال حقوق زنان شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جلال حسینی فعال کارگری در شهر سقز در مورد پرونده خود و محمود صالحی و دیگر متهمان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ماه سال 1383 خورشیدی به رادیو فردا میگوید:
پرونده ما مربوط به تجمع سال 1383 و روز جهانی کارگر است که بار اول به نام تجمع غیر قانونی ما رو به دادگاه دادن. بعد این که حکمی به ما دادن که آقای صالحی 5 سال زندان و 3 سال تبعید داشتن، بنده 3 سال و سایرین آقای حکیمی و آقای دیوارگر و آقای عزیزپور یکی 2 سال محکوم شدن. با اعتراض به کلا این پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. اینجا رای براعت بر ما صادر شد. برای متاسفانه دادگاه بدری مجددن همین جرم و همین تجمع و به نام دیگر تحت عنوان تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی ما رو محاکمه کرد و از تاریخ 12/2383 تا کنون این وضعیت ادامه داره که نهایتاً آخرین محاکمه اون 20 اسفند ماه بوده که در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر و منجر به 1 سال حبس تعزیری و 3 سال تعلیق برای آقای صالحی، 2 سال حبس تعلیقی در مدت 3 سال برای هر یک از ما بنده آقای حکیمی و آقای دیوارگر و آقای عبدیپور نیز برای برائت گرفتن.
آقای حسینی با اشاره به اینکه به مراجع قضایی سقز احضار شده است میافزاید:
روز 20 بعد از دستگیری غیرقانونی البته میشه گفت آقای صالحی و انتقالش به سنندج توسط همون شخصی که آقای صالحی را به دادگاه بردن به بنده ابلاغ شد که باید دادستانی مراجعه کنم. بعد با توجه به قوانین داخلی گفتن که حتما باید کسرن بنده احضار بشم و نرفتم. روز 21 مجددا دو مأمور از حفاظت اطلاعات دنبال بنده اومدن که بازم من امتناع ورزیدم و اعلام داشتن یا باید حکم کسرن به بنده ابلاغ بشه یا توسط دادستانی برای من کتبا احضاری صادر بشه. و نهایتا اینکه بنده با آقای شریف مشورت کردم و آقای شریف صلاح این دانستن که خودم به دادستانی مراجعه کنم بدون مأمور. من این کار کردم و دادستان شهر این حکم و شفاهن به بنده ابلاغ کرد.
این فعال کارگری اعتقاد دارد که احضارش به مراجع قضایی سقز در ارتباط با نزدیک شدن روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت است.
کاملا قصدشون جلوگیری از 11 اردیبهشت آینده است. البته دلایل اثباتی برای این موضوع بنده به اندازه کافی دارد. در ایران ما قوانین داریم. آقای محمود صالحی 200 میلیون تومان وثیقه گذاشته بود در دادگاه انقلاب. 200 میلیون تومان همونطوری که خودتون میدونید معادل 7 نفر آدمه. بروال مرسوم میباید این حکم صادره به آقای صالحی ابلاغ بشه. در صورت عدم اقدام آقای صالحی و عدم مراجعه آقای صالحی به قوه قضاییه میباید ضامن ایشان که همون وثیقه بود به اجرا گذاشته بشه و مراتب از طریق قانونی ابلاغ بشه، نه اینکه برای کسی یه حکمی صادر میشه بدون اینکه قبلا بهش ابلاغ کنن، بدون اینکه هیچ اطلاعی داشته باشه، با ترفندی تحت نام دیگری ایشون رو به دادگاه میکشونن و اونجا بهش اعلام میکنن آقا حکم شما قطعی شده، بفرما برو زندان. با 4-5 نفر پلیس ایشون رو روانه زندان کنن، اونم توی یه شهر دیگه، در حالی که تو حکم ایشون هیچ اسمی از تبعید یا انتقال به شهر دیگه نوشته نشده و میباید در محل جرم ایشون زندانی باشد. ایشون انتقال دادن سمندج و به نظر بنده دقیقاً خطشون فقط جلوگیری از برگزاری مراسم یادگاری اردیبهشت آینده است.
جلال حسینی میگوید زندانی شدن محمود صالحی و تلاش برای بستن دهان او مانع برگزاری مراسم اول ماه مه در شهر سقز نخواهد شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش این ساعت ما باز هم به ایران و در مورد بحث حجاب اسلامی اختصاص دارد. در آستانه آغاز برخورد با زنانی که از نظر پلیس ایران حجاب اسلامی ندارند، یکی از مقام‌های نیروی انتظامی گفت که پلیس با زنان برخورد فیزیکی نخواهد کرد. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که در عملیات تازه پلیس که از روز اول اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، زنانی که حجاب کامل اسلامی نداشته باشند دستگیر خواهند شد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
محمد تقی عصار معاون آموزشی نیروی انتظامی در پاسخ به ابراز نگرانی هایی که برای سختگیری بیشتر برای رعایت حجاب از سوی زنان و دختران بیان شده گفت رفتار و گفتار نیروی انتظامی نسبت به سال گذشته استانداردتر شده است. طرح مبارزه با بدحجابی عنوان عملیات پلیس ایران است که در سالهای اخیر و همزمان با گرم شدن هوا انجام می شود. در این عملیات زنان و دختران بیش از روزهای دیگر سال تحت فشار قرار خواهند گرفت تا آنچه که نیروی انتظامی حجاب اسلامی توصیف می کند را کامل رعایت کنند. فشار مذهبیون در ایران به زنان و دختران برای پوشاندن موهای خود و همچنین پوشیدن لباسهایی که اسلامی خوانده می شوند همواره به عنوان یکی از موارد بارز نقض حقوق بشر از سوی سازمانها و فعالان مدافع حقوق بشر سرزنش شده است. معاون آموزشی نیروی انتظامی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که بین آنچه این نیرو حجاب می‌خواند و آنچه در عرف جامعه ایران حجاب خوانده می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. به افسود نیروی انتظامی استانداردهای خود را دارد ولی جامعه فاقد چنین مؤلفه است و ممکن است یک چالش‌هایی به وجود آید که سعی می‌کنیم با فضاسازیان را کاهش دهیم تا در نقطه تقابل با مردم قرار نگیریم. پیش از این احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره آنچه از نگاه پلیس ایران بی‌حجابی است گفته بود پوشیدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شالهای کوچک که مو را نمی‌پوشاند و استفاده از مانتوهای تنگ یا چسبان یا بدن نما در خانم‌ها از موارد برخورد نیروی انتظامی با این افراد است. همزمان معاون آموزشی نیروی انتظامی نیز از شهروندان ایرانی خواست تا این موارد را رعایت کنند تا به گفته او پلیس کمتر مجبور باشد که با مردم برخورد کند. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در زمان اعلام رسمی انجام شدن عملیات برخورد با زنان ایرانی ضمن تصریح اینکه زنان بازداشت خواهند شد گفته بود افرادی که دارای وضعیت بدحجابی هستند و در محل مورد اصلاح قرار نمیگیرند دستگیر و به مرکز انتظامی برای مشاوره توسط مشاوران زن هدایت میشوند تا پس از آن با دعوت از خانواده های ایشان برای اصلاح وضعیت فرزند خود با آوردن شلوار و یا لباس مناسب اقدام به اصلاح پوشش فرزند خیش کنند. بنا به گفته این مقام بلندپایه پلیس ایران، همچنین تشکیل پرونده قضایی و محاکمه کسانی که دستورالعمل‌های نیروی انتظامی برای لباس زنان و دختران را رعایت نمی‌کنند، بخشی از طرح مبارزه با بدحجابی است. وی همچنین زمان پایان این طرح را روزی اعلام کرد که مشکل حل شده باشد. چنانکه آقای رادان گفته است، مبارزه با بدحجابی آقایان طرح بعدی نیروی انتظامی است که اجرا خواهد شد. هنوز درباره جزئیات این طرح خبری منتشر نشده است.
گزارش کیوان حسینی را شنیدید. در اینجا به برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه مروری بر رویدادهای هفته گذشته در ایران از فرین عاصمی گوش می‌کنید.
از جمعه تا جمعه
در هفته‌ای که گذشت جمهوری اسلامی با بیان آنچه خبر خوش هسته‌ای مینامید اعلام کرد در تولید سوخت هسته‌ای وارد مرحله صنعتی شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 20 فروردین ماه را به مناسبت نخستین سالگرد تولید اورانیوم غنی‌سازی شده به منظور به دست آوردن سوخت هسته‌ای روز ملی فناوری هسته‌ای اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران روز 20 فروردین ماه در نطنز اعلام کرد که ایران به کشورهای تولیدکننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه 21 فروردین ماه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که برنامه ایران در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز فقط نصب و راه اندازی 3000 دستگاه سانتریفیوژ نیست و برای راه اندازی 50000 دستگاه برنامه‌ریزی شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد ایران هیچ گونه تعلیق در برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت و از کشورهای قدرتمند جهان خواست آنچه را حقیقت جدید در برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌خواند بپذیرند. در همین حال آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستند غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اعلام خبر دستیابی ایران به تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی گفت تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم به افزایش هزینه‌ها برای مردم ایران می‌انجامد. علاوه بر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی اتحادیه اروپا نیز خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد و تعهد جامعه جهانی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. این در حالی است که روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد از برنامه ایران در تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی اطلاع نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که روسیه از دستیابی جمهوری اسلامی به هر گونه تکنولوژی که به این کشور امکان می‌دهد اورانیوم را در حد صنعتی غنی‌سازی کند بی‌خبر بوده است. در همین حال یک روز پس از آن که جمهوری اسلامی اعلام کرد وارد مرحله تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی شده، دو تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز وارد ایران شدند. این در حالی است که محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی هنوز در مرحله ابتدایی ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز است. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هدف ایران به کار گرفتن 54000 دستگاه سانتریفیوژ است، اما فعلا به مرحله استفاده از چند صد سانتریفیوژ رسیده است. در هفته‌ای که گذشت رسول موحدیان سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز از لندن خواست در مقابل آزادی ملوانان بریتانیایی از خود حسن نیت نشان دهد. به نوشته این روزنامه سفیر ایران در بریتانیا گفته است استفاده بریتانیا از نفوذ خود برای آزادسازی 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل مورد استقبال ایران خواهد بود. مقامات واتیکان روز یکشنبه 19 فروردین ماه اعلام کردند پاپ بنedict 16 در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی 15 ملوان و تفنگدار بریتانیایی شده بود. واتیکان درباره جزئیات مسائل مطرح شده در این نامه و زمان ارسال آن سخنی به میان نیاورده است و تنها گفته است پاپ به دلایل بشردوستانه این نامه را نوشته است. در همین حال جمهوری اسلامی ایران چند ویدیو جدید از 15 ملوان بریتانیایی را در شبکه تلویزیونی العالم پخش کرد که آنها را در حال بازی شطرنج، پینگ پونگ، خنده و گفتگو نشان می‌داد. این ویدیو روز یکشنبه چند روز پس از آزادی ملوانان به نمایش درآمد. ملوانان در بازگشت به کشورشان اعلام کردند که طی مدت اقامتشان در ایران چشمانشان را بسته بودند، در سلولهای انفرادی به سر می‌بردند و تحت فشارهای روحی قرار داشتند. یک نهاد تبلیغاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که فیلم مستند بازداشت 15 نظامی بریتانیایی را به صورت CD و همراه با یک کتاب منتشر می‌کند. این اقدام ایران در واکنش به اظهارات ملوانان بریتانیایی در رسانه‌های این کشور پس از آزادی توسط جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که اعلام کردند در دوران بازداشت خود تحت فشار روانی بودند. جلال شرفی دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی در بغداد در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد ماموران سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA او را در بغداد ربوده و شدیداً شکنجه کردند. آمریکا ادعای شکنجه شدن جلال شرفی دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی در بغداد را رد کرد. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفت که ادعای جلال شرفی مبنی بر نقش آمریکا و CIA در بازداشت وی نمایشی است که دستگاه تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی تهیه کرده است. جلال شرفی بهمن ماه گذشته در بغداد بازداشت شد و روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه آزاد شد و به ایران بازگشت. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی به وزیران خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل خواستار اقدام این شورا برای آزادی 5 ایرانی دستگیر شده در شهر اربیل عراق شد. نماینده صلیب سرخ جهانی در تهران هفته گذشته با خانواده‌های 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل ملاقات کرد و با آنها گفت که وضع روحی و جسمی آنها خوب است و شرایط نگهداری آنها با استانداردهای صلیب سرخ مطابقت دارد. آمریکا می‌گوید این 5 نفر از نیروهای سپاه پاسداران هستند، اما ایران معتقد است آنها دیپلمات هستند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی روز دوشنبه 20 فروردین ماه آبگیری سد سیوند را بلامانع اعلام کرد. با این حال در شرایطی که دوستداران میراث فرهنگی ایران با انتشار گزارش‌ها و عکس‌هایی از آبگیری سد سیوند خبر دادند، اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران آغاز آبگیری این سد را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، عکس‌های گرفته شده از سد سیوند در 12 فروردین ماه افزایش آب پشت سد به صورت غیر معمول را نشان می‌دهد و این نظریه را به واقعیت نزدیک می‌کند که سد سیوند بدون اطلاع مردم و مطبوعات در حال آبگیری است. به دنبال انتشار خبر آبگیری غیر رسمی سد سیوند، 3 وکیل دادگستری اعلام کردند که از پرویز فتاح وزیر نیرو و اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی شکایت خواهند کرد. در همین حال گروهی از دانشجویان، دوستداران فرهنگ و میراث فرهنگی ایران و جمعی از نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی روز 22 فروردین ماه در اعتراض با آبگیری سد سیوند مقابل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران تظاهرات کردند. محبوبه حسین‌زاده و ناهید کشاورز دو تن از فعالان زنان که روز 13 فروردین ماه هنگامی که مشغول جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله بودند دستگیر شدند، همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. اتهام این دو اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی عنوان شده است. دفتر تحکیم وحدت روز دوشنبه 20 فروردین ماه ادامه بازداشت ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده را محکوم کرد. همچنین دادگاه انقلاب تهران آزاده فرغانی دانشجوی دانشگاه تهران را به 2 زندان تعلیقی محکوم کرد. این دانشجو اواخر خرداد ماه گذشته در تجمعی اعتراضی برای دفاع از حقوق زنان در میدان هفته تیر تهران شرکت کرده بود. وی به همراه بیش از 30 تن از فعالان زنان در اواخر سال خورشیدی گذشته در تجمع مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل و با قرار کفالت آزاد شد. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواستار تخفیف مجازات و آزادی علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی شد. ماشاءالله شمس‌الواعظین محاکمه غیرعلنی این روزنامه‌نگار را مغایر با اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی خواند. علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار در آذر ماه گذشته هنگام بازگشت از یک کنفرانس اقتصادی در تایلند در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. وی به اتهام جاسوسی به 3 زندان محکوم شده است.
برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را از فرین عاصمی شنیدید و حال نوبت به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب می‌رسد.
دنیای ورزش.
فریبرز جان سلام، منتظر هستیم که تازه ترین و داغ‌ترین خبرهای ورزشی امروز رو به اطلاع شنوندگان گرامی برسونیم.
سلام به تو بهروز عزیز و همچنین یک سلام ورزشی عرض می‌کنم به
همه شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. بله، همونجوری که اشاره کردی خبرهای داغ دارم. چند ثانیه پیش داور بازی استقلال و برق شیراز در ورزشگاه آزادی سوت پایان این بازی رو کشید، اما اجازه بده من یک سری بزنم به این داستان جدول رده‌بندی که از چند هفته پیش در صدر جدول رقابت شونه به شونه سایپا و استقلال، هر دو تا تیم از تهران، خیلی خیلی حاد بود. چند هفته گذشته سایپا روی نوار مساوی افتاده بود و فاصله 9 امتیازیش رو در صدر جدول به حداقل رسوند، تا اینکه قبل از بازی‌های امروز استقلال با 47 امتیاز تیم اول بود و سایپا با 46 امتیاز تیم دوم. امروز قبل از بازی استقلال تهران با برق شیراز در آزادی در کرج، تیم سایپای تهران بازی داشت با استقلال اهواز که استقلال اهواز موفق شد با یک گل زود هنگام دقیقه 4 که توسط فریدون فضی آقای گل لیگ برتر به ثمر رسید، سایپا یعنی تیم علی دایی رو تو خونه خودش در کرج شکست بده. اما بیان به ورزشگاه آزادی. ورزشگاه آزادی استقلال تهران میزبان برق شیراز بود، تیمی که صمد مرفاوی تیم استقلال تهران رو رهبری میکنه، برق شیراز هم دکتر ذوالفقار نسب. نیمه اول این مسابقه 0-0 بود. نیمه دوم از دقیقه 67 تا 77 یعنی تو فاصله 10 دقیقه آبی پوشان تهرانی موفق شدن 3 گل قشنگ و کار شده و مدرسه ای رو وارد دروازه حریف شیرازیشون بکنن. علی علیزاده دقیقه 47 67 معذرت میخوام، حسین کاظمی 73 و محسن یوسفی دقیقه 77. با این نتایجی که این دو تا نتیجه‌ای که به دست اومد، تیم استقلال تهران 49 امتیازی شد، صدر جدول تقریبا خیالش راحت شد. سایپا با 47 امتیاز در ردیف دوم باقی موند و استقلال اهواز با این 3 امتیاز شیرین رو که امروز تو کرج گرفت، یعنی سایپا رو زد، با 45 امتیاز جایگاه سوم رو کسب کرد. الان علاوه بر اون دو تا تیم استقلال اهواز هم اضافه شد، یعنی یک مثلث قدرت توی بالای جدول لیگ برتر تشکیل شد. بهروز جان، 3 تا بازی دیگه هم امروز بوده در ایران، در اصفهان در ورزشگاه فولادشهر زوباهن 2-2 کرد در مقابل پیکان تهران، در کرمان مس کرمان با ابو مسلم خراسان بدون گل مساوی شدند و در ورزشگاه تختی اهواز نبرد ته جدولی، یعنی دو تا تیم ته جدول 15 و 16 جدول، یعنی فولاد خوزستان با راهن تهران، به نفع فولاد خوزستان با نتیجه 3-1 به پایان رسید. ادامه این بازی ها یک شنبه برگزار میشه. فج شیراز در حافظیه میزبان پرسپولیس تهران، قرمزپوشای تهرونیه، و پاس هم در ورزشگاه اکباتان شهر تهران از سپاهان پذیرایی میکنه. بروز جان، وقت میدونم کمه، من یک سری هم بزنم به فوتبال آلمان. امروز
بفهمید امروز
در هفته 29 بوندسلیگای آلمان یه بازی برگزار میشه. مونشن گلادباخ میزبان تیم مهدی مهدوی‌کیا، یعنی تیم هامبورگ، به گزارش تلویزیون دی اس اف آلمان، یعنی تلویزیون ورزشی آلمان که ترکیب تیم‌ها رو قبل از بازی‌ها روی ترتکسش میاره، مهدوی‌کیا بازیکن ملی پوش ایرانی، یعنی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم در ترکیب هامبورگ اسمش بوده و امشب در مساف با تیم مونشن گلادباخ هامبورگ مهدی مهدوی‌کیا از دقیقه اول به بازی میره. اگر وقت هست من سایر بازی‌های فردا رو اعلام کنم در آلمان.
بله وقت هست، بفرمایید.
بله، فردا 6 بازی انجام میشه که مهمترین بازی هانوفر تیم وحید هاشمیان میهمان تیم اشتوتگارت، ولی دو تا بازی مهمتر یک شنبه انجام میشه. بایر مونیخ تیم علی کریمی از بایر لورکوزن پذیرایی میکنه، یه بازی پر از کرکری و داغ در فوتبال آلمان، و وردر برمن هم با دورتموند بازی میکنه. در جدول رده‌بندی تیم شالکه با 56 امتیاز اول، وردر برمن با 54 امتیاز دومه و اشتوتگارت با 52 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده. آقای کارونی،
در جای دیگه از اروپا بازی فوتبال در جریان بوده که شنوندگان ما از اون مطلع بشن؟
بله حتما، اگر وقت هست من بگم در اسپانیا.
بفرمایید، یه دقیقه وقت هست.
در اسپانیا فردا 2 تا بازی انجام میشه. رئال مادرید میهمان راسینگ سانتاندر، رئال بتیس میزبان رئال سوسیداد. در ایتالیا هم فردا 6-7 بازی در برنامه، فردا 2 تا بازی در برنامه است و یک شنبه 7 تا بازی. فردا کالیاری میزبان امپولیه و اودینیزه میزبان کیو و ورونا هست. در انگلیس هم فردا 6 تا بازی در برنامه هست که در مهمترینشون آرسنال میزبان بولتون، منچستر سیتی میزبان لیورپول، میدلزبرو با آستون ویلا، پورتسموث با نیوکاسل بازی دارن و یک شنبه هم اورتون با چارلتون و ویگان با تاتنهام رو در روی هم به میدون میرن.
خیلی ممنون فریبا جان از اینکه ما رو در جریان آخرین اخبار داغ دنیای ورزش گذاشتید. و حال خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. مسئولان نیروی انتظامی اصفهان گفتند شلیک پدافند هوایی کارخانه تبدیل اورانیوم برای آزمایش رفاه هوایی بوده است. یک پژوهشگر فرانسوی که در ایران ممنون خروج شده بود امروز تهران را ترک کرد. پیش از تعطیل راکتور هسته‌ای، کره شمالی می‌خواهد از واریز شدن پول خود به حسابش اطمینان حاصل کند. مجلس روسیه گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در روسیه را به عنوان مداخله در امور داخلی خود محکوم کرد. همکارانم از 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان با شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم و آندرو امروز مدیر فنی امروز رادیو فردا آرزو می‌کنم که اوقات خوشی در پیش رو داشته باشید.